أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. نتیجه بررسی هایی که در مبانی اعلام خمسه مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی و نیز مرحوم آقا ضیاء عراقی به دست انسان میاد این است: یک، اگر احتیاط به حد حرجی به حد اختلال نظام برسد، همگان قائلند که احتیاط در اینجا لزومی ندارد، ولی در اون حرجی که به حد اختلال نظام نینجامد، عده‌ای مثل انسدادیون گفتند احتیاط در مظنونات، مشکوکات و موهومات حرجی است، در حالی که گفتیم شیخ رضوان الله علیه این را منحصر کرد در موهومات، مگر این که در مشکوکات هم اجماعی باشد. ای بیان شیخ. و فرق شیخ با مسلک انسداد. نکته دوم، فرقی است که بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند. مرحوم شیخ چون نفی حرج را نفی حکم ضرری می داند، احتیاط در هر حکمی که مجهول از اندنا، اگر منشأ حرج شد ولو به حد اختلال نظام هم نرسد، میگوید لازم نیست. ولی مرحوم آخوند فرمود معنای نفی حرج نفی موضوع حرجی، نفی حرج، نه بحث ضرر که جداست، هم ضرر هم حرج. الان بحث ما حرج، نفی حرج نفی موضوع ضرری، و در ما نحن فی موضوع حکم شرع ضرری نیست، حرجی نیست، حرج ناشی از حکم عقل است به احتیاط. و اینجا ادله نفی حرج جاری نیست. این هم فرمایش آقای آخوند. البته اگر به حد اختلال نظام برسد باز احتیاط لازم نیست. سه، محقق نائینی می فرماید درست است که حاکم به احتیاط عقل است، اما عقل حکم می کند به احتیاط در کجا؟ در احکام شرع. بالاخره از حکم عقل به احتیاط در حکم شرع حرج لازم آمده و ادله نفی حرج اینجا هم حکومت داره. توجه کردی؟ فقط حکم عقل نیست. عقل میگوید برای اینکه حکم شرع از دست شما نرود احتیاط کنید. حالا اگر این احتیاط حرجی شد، ادله نفی حرج حکومت دارد. بالاخره برمیگرده به شریعت. و اما چهار، مرحوم اصفهانی فرمود ادله نفی حرج مربوط به مرحله امتثال است، نه مرحله علم به امتثال. در مرحله علم به امتثال مرجع قاعده اشتغاله. من میخوام ببینم اونی که تکلیف واقعی من هست انجام شده یا نه. براءت یقینی میخوام، قاعده اشتغال، مگر اینکه اختلال نظام به وجود تا حدی که اختلال نظام به وجود نیامده باید احتیاط کرد. پنج، باز مرحوم اصفهانی یه حرف دیگری داشت. فرمود بحث ما یک تکلیف نیست. دیروز این بحث رو داشتیم. تکالیف متعدده ای داریم، مجموعه تکالیف شرع رو داریم که باید از عهدش بیرون بیه. در چنین جایی قاعده نفی حرج جاری نیست. تا حدی که اختلال نظام به وجود نیامده باید احتیاط کرد. خب این سیر بحث ما بوده تا حالا. از حالا به بعد باید خود ما وارد بحث حرج بشویم، نه مفصل بلکه به اندازه‌ای که در بحث انسداد مقدمه سوم شیخ روشن بشه. هنوز با هیچ کنم، ما فقط حرفا رو گفتیم، فقط حرفا رو. الان تازه از حالا میخواهیم شروع کنیم به قاعده نفی حرج با توضیح خود ما. جهت اول بحث با مراجعه به لغت به این نتیجه می رسیم که در معنای حرج زیق اخذ شده. زیق یعنی در تنگنا قرار گرفتن، این قابل انکار نیست. علیکم بالمراجعه به کتب اللغه. و علیکم بالمراجعه به موارد استعمال کلمت الحرج. میبینی یه نحوه زیق و در تنگ نابودن در این لفظ عقص شد. حتی اگر در قرآن کریم می‌فرماید لیس علی الاعمى حرج، گناهی نیست، یعنی چی؟ یعنی خودش رو در تنگنا قرار نده. این در ماده حرج هست. اما مشکل این است که زیق یک امر تشکیکیه. آیا همه مراحل زیق رو حرج میگویند یا بعضی از مراحل زیق را حرج میگویند؟ این باید بحث بشه. و الا این که اصل حرج بفرمایید معنای زیق درش هست بحثی نیست، اما کدام مرحله؟ نهایه ابن عسیر جلد 1 صفحه 361 تصریح میکند که در معنای حرج زیق هست. بعد میگوید وقیل الحرج اضیق الزیق. هر زیقی را حرج نمیگویند اونجا که خیلی زیق شدید باشد. حالا خواهیم گفت. صحاح اللغه جلد 1305 حرج یعنی که زیق کثیر. الشجر لا تصل الیه الراعیه. بعضی از درخت ها هست رهاش کردن مدت ها، آب خوبم بهش دادن، شاخ و برگ زیادی پیدا کرده، از پایین درخت تا بالا. حالا فرض کنید این درخت درخت میوه باشه، بخواد کسی بره اون میوه ها رو از بالا بچینه، راه رفتن به اون بالا نیست. اینو میگن حرج. صحاح اللغه میگه راه رفتن به اون بالای درخت نیست، اینقدر شاخ و برگ گرفته این درخت. ابوالهلال عسکری در فروغ اللغویه صفحه 181 میگه الفرق بین الحرج و الزیق. ان الحرج زیق لا منفذ فیه. این لا منفذ فیه همون زیق شدید دیگه، مأخوذ من الهرجه و اون هم همون درخت پر شاخ و برگی است که گفتی که راهی برای نفوذ و بالا رفتن نداره. و اگر قرآن می‌فرماید، حرفای ابوالهلال ها، ما جعل علیکم فی الدین من حرج اراد زیقا لا مخرج منه، یعنی خدا در دین زیقی را که راه فرار نداشته باشه قرار نداده. و ذالک انه یتخلص من الذنب بالتوبه، اگر بنا باشه من گناه بکنم توبه هم بکنم ولی بخشیده نشه، یه حرجه. انسانی جاهل غافل یه گناه کرده، توبش هم قبول نشه، که راه فرار نداره دیگه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نه، راه توبه باز. و نیز ادامه میده ایشون، جایز است چیزی را که صعب است بر شما ترک کنیم، چون ما جعل علیکم فی الدین من حرج، به همین مقدار کافیه از لغت، بقیه رو خودتون مراجعه کنید. عرض ما این است، اگر معنای حرج فقط ضیق شدید باشد که راه مفری دیگر نداشته باشیم، دقیقا لغت حرج هم معنای اضطرار خواهد شد، همون تفسیری که برای اضطرار می کنید برای حرج هم باید داشته باشید. آیا فقها هم به این ملتزمند که به قاعده نفی حرج فقط در حد بفرمایید اضطرار مراجعه کنن یا توسعه میده؟ این علامت سوال براتون باشه. بله، ما با مراجعه به قرآن کریم و استعمالات کلمه حرج در لسان عرب به این نتیجه رسیده ای که حرج اون تنگنایی است که هم بدن را، جسم را و هم روح انسان را متأثر کند، در بنبست خودم را بدانم راه‌های خروج را هم غیر قابل دسترسی بدانم و محتاج امداد باشم. اینا رو دقت کنید، محتاج امداد باشم تا بتوانم از این بنبست بیرون بیام. حالا امداد یا تکوینی است یا تشریعی. آیه دوم سوره اعراف: کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکر آل المؤمنی. سنگینی بار رسالت که در روایات داره اعباء النبوه، یعنی اون بار سنگین پیامبری، مشکلات تبلیغ و انذار، مشکل سازی های کفار و مشرکین و منافقین، عدم تسلیم محض بودن در همه مسلمین و مشکلات دیگر باعث شده بود که وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در احساس بکند که کار پیش نمی رود با این همه مشکلاتی که هست، بنبستی هست. آیه می خواد بفرماید نه، اینجا بنبستی. دلیل اون که در آیه دوم سوره اعراف فرمود که بنبستی نیست در سوره انشراح آمده: الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. او امداد است که میگیم، امداد تکوینی، الذي انقض ظهرك. چه بنبستی است؟ و رفعنا لك ذكرك. خیال نکن مشکلات تمام شد، تمام مشکلات فقط، نه، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. این دلیل این است که امدادت میکنیم تا از این حرج بیرون بیه. 125 انعام: فمن یرد الله ایهدیه یشرح صدره للاسلام. اینجا شرح صدر یه دسته، دقت کنید، در معانی واژه ها رو در قرآن و روایات و به خود قرآن و روایات مراجعه کن، لغت رو مراجعه کردیم، اما ببینیم در خود قرآن چگونه است. فمن یرد الله ایهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ایضله. کسی که دیگه باید به خذلان برسد، صلاحیت توفیق و دست گرفتن را ندارد، یجعل صدره ضیقا حرجا. دو تا سینه هست، من اینو باید کار دارم در این آیه، ولا خود آیه بواحث زیادی داره. دو تا سینه هست، یکی سینه ای که یشرح صدره للاسلام، یکی یجعل صدره ضیقا حرجا، کأنما یسعد فی السماء. اینم حد حرجشه. خب اینجا اونها رو خدا امداد میکنه تا از این بنبست ها بیرون بیان، اینها رو نرها میکنه. معنای اسم مذل بودن در خداوند همینه ها، که او را در این بنبست رها میکنه، چون خودش کمک نمیکنه که از این بنبست خارج بشه، امدادش نمیکنه. باز همین یک کسی افتاده قعر چاه، تنابی رو آویزان میکنه، میگه دست بگی به این تناب برمید بیرون، میگه نمیخوام. اینه معنیش، او امداد میشه. این سوره مبارکه نساء 65، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اون امداد مال این آدم های مطیع محض، اونایی که خودشون را در برابر اوامر نبوی در بنبست نمی بینن، در حرج نمی بینن، آینده خودشون را روشن می بینن، در تسلیم محض پیغمبر اکرم بودن. به اینها امداد میشه. بیم اصل بحث، ولی اینا میشه دیگه مباحث تفصیل. یا امداد تکوینیه، مثل اینها که گفتیم دستشون رو خدا میگیره نجاتشون میده، و یا امداد در قانون شریعته تا انسان از بنبست ها بیرون میده. معنای ما جعل علیکم فدین من حرج، این امید است به مؤمنین که خدا شما را از جهت این قوانین شریعت بگید در حرج قرار نداد، در بنبست قرار نداد، امداد تشریعی کرده، امداد قانونگذاری کرده. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حالا آیات دیگری هم داره. پس شما اگر بخواهید این آیه کریمه را معنا کنید با این نگاهی بود که عرض کرد. اصلا حالا هیچ راهی حرفی از انسداد و انفتاح به میان نمیاریم تا اطلاع ثانوی. ما میخواییم فعلا بحثمون در معنای قاعده نفی حرج باشه. خب این آیاتی که باید مورد دقت قرار بگیره. سوره مبارکه حج آیه 78، و جاهدو. خیلی به این آیه عنایت بفرمایید. و جاهدو فالله حق جهاده، حق جهاده، روی کلمه حق جهاده توجه کنید. هو اجتبا کن و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ادامه داره ملت علیکم ابراهیم تا آخر. از این آیه کریمه استفاده می شود که در دین اسلام، دین ابراهیمی، تکلیف هست عنایت کنید. جاهدوا فی الله حق جهاده، اما حرج نیست. جهاد و کوشش در راه خداوند متعال هست، اونم در حد حق جهاده، اما در این حال حرج نیست، بنبست نیست. دین راه خروج رو برای شما باز گذاشته از نظر قانونی، با امداد قانونی و تشریع. البته جهاد در این آیه اگر اون جهاد اصطلاحی باشه بله، اما اگر کسی گفت با جاهدو فی الله حق جهاده، معناش عام، فقط این جهاد اصطلاحی نیست، یعنی کوشش کردن در راه خدا. و هر جا که این کوشش به حرج انجامید طبیعتا برداشته میشه. خب این یک آیه. آیه بعدی در مورد دستور تیمم، من این آیه رو پیدا کنم. ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج. که در صورت فقدان آب تیمم، ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. پس خداوند متعال هم حرج او را دیده، هم صلاح او را دیده، هم مصالح رو دیده. وضو رو گفته، اگر وضو حرجی شد برداشته شده، تیمم رو هم دیده، ولی در این حال در اینجا حرجی نیست. عنایت کنید، باید ملاحظه کرد که تشخیص حرج در چه مرحله ای. اینا تا اینجا مسلم شد، این که ما یه چنین آیه ای داریم، معنای آیه هم این است که خداوند با شکستن بنبست ها شما را کمک می کند، اینا بحثی نیست. اما سوال این، این تشخیص حرج در کدام مرحله است؟ یک، مرحله قبل از صدور حکم. شارع مصالح و مفاسد حکمی را مشاهده می کند، یکی از مفاسد هم حرجی.
مصالح وضو رو دیده، یرید و لیطهرکم،
درسته؟
اما اگر بخواد حتی دست زخمی هم وضو بگیرد چیه براش؟
حرجه.
اینم دیده. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. کی آمده مصالح و مفاسد و سنگیه؟
شاره.
مار مرحله قبل از بگید صدور حکم و تکلیف اعلان، این مرحله است. دو، مجتهد بیاد فتوا بدهد که اگر این حکم حرجی شد از تو خواسته نشده است. مجتهد بیاد این رو بگه، فتوا بده. بعضی از آقایون فتوا داده، اگر کسی کار و کسب دیگری ندارد، نانواست فقط، چیزی هم بلد نیست، برای ادامه زندگی باید هر روز بره نانوایی و در گرمای تابستان نمیتواند روزه بگیرد، حرج برش نیست روزه نگیرد. مجتهد، نمیگم حالا فتوا درستی یا نه، کاری به اون ندارم، گفتن بعضی از آقایون. این معناش این است که مصلحت سنجی رو کی کرده بگی؟ مجتهد، بعد از صدور حکم روزه. به چه دلیل این مصلحت سنجی رو کرده؟ به دلیل ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بگید اصلا ما اینو کار نداریم، ما رو مرحله اول به من و تو مربوط نیست. ما اونی که میدونیم این است که خود شارع آمده این مصلحت، چون شارع حکیمه دیگه، این مصلحت سنجیه رو در کفه ترازو گذاشته و یه حرف زده، اون مربوطه به ما نیست، از این دو به ما مربوطه. نه، امداد تشریعیه، امداد تشریعی کرده، میگه من قانون گذاری کردم که تو در حرج نیفتی.
اون مشتر تشریعی بوده دیگه، اینا بگیم اونایی که مربوط به تشریعی هستن و
نه 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 لزومی نداره. امداد تکوینی اونجاست که خدا تو به مدد کنه، دست تو بگیره، مثل اون امدادی که به پیغمبر اکرم میکنه. امداد تشریع قانونه، قانون الهی درش راحتی هست، خود خدا آمده اینا رو سنجیده، تو رو در حرج قرار نداده، اینو کمکت کرد. حالا دومی، مجتهد با تطبیق یک آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج این فتوا رو صادر میکنه. این دو مرحله. سوم، مکلف، اصلا فتوا نیست، خود مکلف واقعا خودش را در حرج ببینه. اینجاست که باید دقت کرد آیا قاعده ما جعل علیکم فی الدین من حرج تا چه حدی باید تطبیق بشه. ولی کلام تتمه